بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث همان گونه که در پایان جلسه قبل اشاره شد، بررسی تاریخ و تطور علم کلام است. یعنی می‌خواهیم ببینیم علم کلام اسلامی از کی آغاز شده است و چه تحول‌ها و تطورهایی را در تاریخ خودش پشت سر گذاشته. خب ما برگردیم اشاره ای کنیم به همان ماهیت علم کلام و رسالت علم کلام که دانستیم اثبات، تبیین و اثبات عقاید دین و دفاع از اونها از اهداف اساسی علم کلام می باشد. با توجه به این مطلب می توانیم بگوییم علم کلام از همون آغاز نبوت پیامبر گرامی اسلام آغاز شده و در حقیقت پیامبر اولین متکلم معصوم در جهان اسلام است. اون حضرت هم مفاهیم اعتقادی اسلامی را تبیین فرموده و هم اونها را اثبات کرده و هم به شبهات پاسخ داده و از اونها از این عقاید دفاع کرده است. اگر به کتابهای تاریخی رجوع کنیم، حتی به خود قرآن کریم و روایات رجوع کنیم، مناظره های کلامی پیامبر را با مشرکان و کافران به روشنی می توانیم مطالعه کنیم. خب پس این نکته اول. نکته اول این شد که مطلع و نقطه آغاز کلام اسلامی به این معنایی که گفتیم، یعنی تبیین عقاید دینی، اثبات عقاید دینی و دفاع از آنها، از آغاز ظهور اسلام و نبوت پیامبر گرامی اسلام آغاز شده. خب بعد از رحلت پیامبر در پی تحولاتی که در جهان اسلام در زمینه‌های مختلف رخ می‌دهد، کلام اسلامی هم دستخوش تحولاتی می‌شود و به تدریج زمینه مسائل اعتقادی دستبندی‌هایی، یعنی وقتی که این تحولات رخ می‌دهد، زمینه ساز دستبندی‌هایی در بین مسلمان‌ها و پیدایش فرقه‌ها و مذاهب اعتقادی یا به عبارتی فرقه ها و مذاهب کلامی در جهان اسلام می شود. همونطوری که همه می دانیم، پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اولین مسئله مهمی که مطرح شد مسئله خلافت و امامت بود که باعث شد اختلاف عظیمی در جهان اسلام وجود آید که بعدها هم ادامه پیدا کرد، در باب این که چه کسی باید جانشین پیامبر باشه و پیشوایی امت اسلامی را پس از پیامبر گرامی اسلام به عهده بگیرد. خب می دانید که عده‌ای امیر المؤمنین علیه السلام را وصی پیامبر می دانستن بر اساس دلائل مختلف، عده‌ای هم حالا به هر جهت این اعتقاد را نداشتند و معتقد بودند که پیامبر کسی را به عنوان جانشین تعیین نکرده، ولذا در صحیفه جمع شدند و بعد با ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین، خلیفه پیامبر و پیشوای مسلمین بیعت کردند و بالاخره دیگه اون مشاجره ها و منازعه هایی که بعداً در این زمین ادامه پیدا کرد. خب به مرور بعد از این بحث که بحث امامت و خلافت بود، درباره مسائل مهمی مثل قضا و قدر، مثل صفات خداوند، درباره معنای صفات خداوند، همون مباحثی که اگر در قرآن کریم خدای متعال عالم یا قادر نامیده شده، معنای علم و قدرت چگونه است، مثل علم و قدرت انسان است یا فرق میکنه. و حتی در مواردی که به ظاهر ید و وجه مثلا برای خداوند اثبات شده، معنای اینها چیست؟ اینا محل بحث و گفتگو واقع شد. درباره این که گناهکاران ایمانشون آیا آسیب میبینه یا نمیبینه، کسی اگر مرتکب گناه کبیره بشود، مثلا دروغ بگوید، دزدی بکند، آیا ایمانش به کلی از بین میره یا نه؟ ایمان داره، مؤمن هست، منتها فاسقه، میشه مؤمن گناهکار. در این باره هم اقوال یعنی اختلاف نظر رخ داد. اینا از مباحثی بود که بعدها مطرح شد. در نتیجه یک فرقه هایی به وجود اومد. حالا این فرقه ها در همون قرن اول هجری به فاصله نسبتاً کوتاهی از رحلت پیامبر گرامی اسلام پدید آمدن، مثل قدریه، مشبهه، خوارج، مرجعه و از این قبیل فرقه ها. خب قدریه، حالا من این چند تا فرقه را هم اجمالاً توضیح بدهم که اگر ابهامی به نظر میاد برطرف بشه. قدریه کسانی بودن که میگفتن افعال انسان به خودش واگذار شده و در حقیقت نفی میکردن قدر پیشین الهی را نسبت به افعال اختیاری انسان، چون فکر میکردن اگر قائل به قدر ازلی و پیشین خداوند نسبت به افعال انسان بشوند، جبر لازم میاد. اینا را میگن قدریه که بعدها مفوضه نامیده شدن در مکتب معتزله. مشبه کسانی هستند که صفات خداوند را مثل صفات انسان میدانستن، اگر به خصوص در این مواردی که اعضایی به ظاهر صفاتیست که ظاهر به اعضا دلالت میکنه، مثل وجه، مثلا مثل ید که در آیه شریفی قرآن آمده است، ید الله فوق ایدیهم کل شیء هالکون الا وجهه و امثال اینها. اینها را همان اعضای جسمانی و مثل بشر میدونستن، اینها میگن مشبهه. خوارج هم کسانی بودن که در قضیه جنگ صفین در مقابل امیرالمومنین، اول از یاران امیرالمومنین بودند و بعد که حکمیت به وجود آمد با اون حیله معاویه و عمرو عاص، قرآن ها را بر سر نیزه کردند و داستانش را میدانید. اینا فریب خوردن و بعد که متوجه اشتباه خودشون شدن، به جای اینکه بیان معذرت خواهی کنن از امیرالمومنین علیه السلام، تازه طلبکار هم شدن، مدعی شدن و به امیرالمومنین گفتن چرا کار را به حکمیت واگذار کردی، و حتی افراد کردن، گفتن که شما اینجا مرتکب یک عمل خلاف دین شده ای و حتی تا مرز شرک مسئله را بالا بردن. اینا خوب خوارج بودن دیگه، خروج کردن بر علیه امیرالمومنین علیه السلام. بعد مرجعه یک افرادی بودن که در مقابل این مثلا خوارج که میگفتن اگر یک کسی گناهی بکنه، گناه کبیره ای را مرتکب بشه، این خارج می شود از دین و مشرک می شه، اونها در مقابل می گفتن نه، اصلا گناه هیچ خدشهی به ایمان آدم نمی زنه. همین که آدم در درون خودش اعتقاد به خداوند داشته باشد، به قیامت داشته باشد، دیگه کفایت می کنه و مسئله عمل را، یعنی عمل و احکام دین را دست کم می گرفتن اجمالاً. این میشه مرجعه یا مرجعه‌گری، افرادی که نوعاً اهل تساهل زیاد، تسامح هستن در مسائل دینی و اگر مثلا یک غیبتی بکنه، یک کار خلافی بکنه، اگه بهش بگی آقا این کارو نکن، میگه آقا برو مثلا دلت را درست بکن، دلت را صاف بکن، عقیدت را صاف بکن، یه چنین طرز فکری به قول استاد مطهری همون فکر مرجعه‌گری. خب پس اینم شد مطلب دوم. حالا این مطالب را من به صورت شماره گذاری جدا جدا می کنم که فهمش راحت تر و بیانش هم راحت تر باشه. پس مطلب اول عصر رسالت شد اجمالا. مطلب اول کلام اسلامی شد در عصر رسالت. مطلب دوم شد بعد از رحلت، اجمالا بعد از رحلت پیامبر و اشاره به مسئله اختلاف در باب خلافت و امامت و بعضی فروع. خب حالا نکته سوم این است که در همون قرن اول هجری، اون اوائل نیمه اول قرن هجری، یک سلسله فتوحات زیادی برای مسلمان‌ها حاصل شد و اسلام از جزیره العرب به منطقه‌های مختلف در آسیا، در افریقا و جاهای مختلف در حقیقت نفوذ کرد، توسعه پیدا کرد، فتوحات حاصل شد. خب طبیعی است که این فتوحات بست جغرافیایی، زمینه اختلاط، آمیزش و تلاقی افکار و عقاید مسلمان‌ها را با پیروان ادیان و مذاهب دیگر فراهم کرد و خود همین تلاقی و آمیزش افکار زمینه ساز بعضی از شبهات، پرسش‌ها و مسائل جدید شد. بنابراین این را به عنوان یکی از عوامل تحول ما می توانیم نام ببریم، یعنی مسئله فتوحات اسلامی را. نکته در حقیقت چهارم، بحث نظام‌های سیاسی حاکم بر جهان اسلامه. چون معمولاً دستگاه‌های حکومتی و نظام‌های سیاسی در نوع اندیشه و فضای فکری و تحولات فرهنگی جامعه مؤثر بودند و مؤثر می‌باشند. خب نوع سیاست‌گذاری‌ها و یا تصمیم‌گیری‌های حکام اموی و عباسی در جهان اسلام، اینا هم یک عوامل، به عنوان یک عامل در پیدایش تحولات در جهان اسلام بوده. حالا برای اینکه نمونه هم داده باشیم، در کتاب نمونه نیامده، من یک نمونه عرض بکنم. مثلا همون مسئله حدوث و قدم کلام الهی را شما در نظر بگیرید که مأمون طرفدار نظریه حدوث کلام الهی شد و با دیدگاهی که می گفت کلام خدا قدیمه سخت مقابله کرد، طرفدار معتزله شد، با اهل حدیث در افتاد و چون خب قدرت در اختیار او بود، حاکم بود، حمایت او از معتزله باعث شد که اینها با رقیب خودشون به شدت برخورد بکنن و یه دوره‌ای به وجود آمد که اصطلاحاً بهش میگن دوره محنت. اصلا این دوره را بهش میگن دوره محنت، یعنی امتحان میکردن. یه چیزی شبیه انگیزیسیون هست، همون محکمه تفتیش عقاید که در قرون وسطا نقل شده. اینجا تفتیش عقیده میکردن، اگر میخواستن یک فردی را یک منصب و مسئولیتی دینی بهش بسپارن، از این میپرسیدن آیا شما قائل به حدوث کلام الهی هستید یا قائل به قدم کلام الهی هستید. حالا این یک نمونه و نمونه های فراوان. مثلا در قبل اگه برگردیم در دوران بنی امیه، اون سیاست های دیکتاتور مآبانه بنی امیه که از معاویه به بعد شروع شد، هر ظلمی و هر جنایتی انجام می شد، بعد اسمش را می گذاشتن قضا و قدر الهی. قضا و قدر الهی نقل میکنن وقتی که معاویه یزید را به عنوان جانشین خودش تعیین کرد، خود در حالی که در اون عهدنامه صلحی که با امام حسن مجتبی علیه السلام امضا کرده بود، یکی از موادش این بود که در مورد جانشین خودش تصمیم نگیره، این را واگذار کنه به امت. اما خب هوای نفس و بالاخره مسئله ریاست و اینها، این در فکر افتاد یزید را، اونم یزید یادمی که معلوم الحال بود، همه به فسق و فجور می شناختن، ولی بالاخره او را جانشین کرد. وقتی که ازش سوال کردن و بهش اعتراض کردن، گفتن چرا شما این کار را کردی، این برگشت در جواب گفتش که کان امر و یزید قضا ان منل قضا، یه قضای الهی بود. به خاطر همین بعضی از متفکرین گفتن که جبرگرایی، عقیده اعتقاد، یعنی اعتقاد به جبر، ترجیح میشه قضا و قدر الهیه، این توسط معاویه مطرح شد. البته نه اینکه اوشون مطرح کرد، اما خب به عنوان یک عنصر و عامل سیاسی اگر بخوایم نام ببریم، حرف درستی است. در تاریخ اسلام به این شکل از این ایده باطل کسی طرفداری نکرده بود. پس اجمالا ما می توانیم بگوییم که چهارمین عاملی که یه مطلبی که اینجا داریم، نقش نظام‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های حاکمان در سرنوشت کلام و تحول علم کلام بوده. این هم شد یک نکته. نکته پنجم که در واقع یکی دیگه از عوامل تأثیر گذار در تطور و تحول در کلام اسلامی است، ترجمه کتابهای فلسفی از زبانهای یونانی، از زبانهای رومی و هندی و فارسی و امثال اینها بود که عصر ترجمه، میدانید دیگه یک دورانی را بهش میگن دوران عصر ترجمه. عصر ترجمه، ترجمه آثار فلسفی و علمی به زبان عربی در جهان اسلام قبلا در مثلا زمان هارون الرشید و اینا شروع شده بود، اما به عنوان یک پروژه‌ای که روش کار جدی شد و با حمایت همه جانبه دستگاه حکومت همراه شد، همون دوران مأمون عباسی بود. بالاخره مأمون با همه شیطنت‌ها و کارهای نادرستی که مخصوصا در برخورد با امام رضا سلام الله علیه داشت، در مجموع یک آدمی بود که عنصر جنبه صدا شخصیت فرهنگی هم داشت، علمی هم داشت، خودش علاقمند به حالا علم و دانش و فکر و این چیزا هم بود. خب طبعا یه آدم سیاسی و سیاسی کار، هر کاری هم میکنه ازش میخواد بهرهای سیاسی هم ببره، چه بسا همین کارها رو هم میکرد تا توجه جامعه اسلامی را به این مقوله جذب کنه که کمتر به شخصیت علمی برجسته امام رضا علیه السلام مثلا توجه بشه. من این رو نفی نمی کنم، ولی به هر حال روی هم رفته خودش هم به این مقوله ها توجه داشت. خب وقتی که این کتاب ها ترجمه شد، خود نشر اینها و ورود این اندیشه ها در جهان اسلام یک زمینه جدیدی شد، در حقیقت یک تلاقی فکری از این طریق شد. شما همین الان ملاحظه کنید ترجمه هایی که از کتاب های مختلف در حوزه های فلسفه، الهیات، مسائل جامعه شناسی و غیره و غیره شده، خب الان چقدر سوال ها، پرسش ها، مسائلی که قبلا نبوده اینا رو به وجود آورده. پس یکی از عوامل مؤثر هم اینه. حالا نکته جالبی که ما در اینجا بهش اشاره کردیم این هست که لازمه بهش ما عنایت بشود. از سوی دیگر در مورد قبول یا رد تصویب یا تخطئه این آرا و اندیشه های فلسفی، یعنی حالا عکس العمل مسلمانان نسبت به این پدیده جدید که نشر آراء فلسفی و علمی غیر اسلامی در جهان اسلام بود. اینجا دو نوع موضع‌گیری کلی هست که کاملا مشخصه. یکی معتزله هستن. معتزله اصولا تیپشون این بود که به مسائل فلسفی و عقلی و علمی و اینا توجه داشتن، اهل فکر بودن، خب اهل خرد بودن، آزاد فکر بودن، لذا اینا رو توجه کردن، مطالعه میکردن و حالا گاهی هم بالاخره یه جاهایی که قبول هم نداشتن خب نقد میکردن. ولی نقطه مقابل اینها اهل الحدیث بودن و حنابله. اهل الحدیث و حنابله در حقیقت کسانی بودن که فقط به روایات و اخبار در مسائل توجه میکردن و از ظواهر اخبار دیگه پا فراتر نمیگذاشتن. اصطلاحا میگن ظاهرگرایان، اونا رو میگن خردگرایان معتزله. مثلا خب احمد ابن حنبل از این تیپ آدم ها بود و اهل الحدیث اصطلاحا به این اینا برخوردشون برخورد تخته آمیز بود. همین الان هم شما ملاحظه میکنین خب بعضی ها هستن که همه جانبه این افکار وارداتی را قبول میکنن، بعضی ها همه جانبه رد میکنن، بعضی هم که خب موضع معتدل و میانه ای را اتخاذ میکنن. این هم بنابراین یک نکته شد، نکته پنجم. نکته ششم بحث که باز این نکته ششمی که حالا اینجا آمده اشاره به مسئله نظام های حکومتی و دستگاه های حکومتی داره، منتها از یه زاویه دیگر. این حالا غیر از اونیست که قبلا توضیح دادیم. این به این صورته که اینها در حقیقت برخوردشون با اهل بیت علیهم السلام، این رو از این زاویه میخوایم مطالعه کنیم، برخوردشون با اهل بیت علیهم السلام. و بالاخره اهل بیت بنابر ادله فراوانی که داریم مثل حدیث ثقلین و غیره، حدیث سفینه نوح و امثال اینا، این را پیامبر گرامی اسلام در نظر داشت که تغذیه کننده فکری و معنوی جامعه اسلامی بعد از پیامبر باشن، که خلأ نبوت جامعه اسلامی را دچار بحران هدایتی نکنه از در هدایت. ولی خب متاسفانه اونطوری که پیامبر میخواست واقعیت شکل نگرفت و این مسیر به انحراف رفت. ولی در دوران خلفای اول قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته که اینها دعوای سیاسی داشتن و مدعی بودن، بالاخره مدیریت سیاسی را به عهده گرفته بودن و امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه ناچار شده بود که روش مدارا را برگزیند و به اصطلاح خانه نشین بود از این زاویه. اما اینها اون جایگاه علمی امیرالمؤمنین در مسائل دینی و اعتقادی را مد نظر داشتن و از این استفاده هم حتی می‌کردن و بالاخره به نفع خودشون هم تموم می‌شد. گاهی اهل کتاب می اومدن برای اینکه بعضی شبهات داشتن، بالاخره اینا می‌خواستن جواب بدن. خب امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا وارد میدان می‌شدن. در نتیجه، در پرانتز عرض بکنم اون جمله معروفی که از خلیفه دوم نقل شده که لولا علی لهلک عمر، این را مرحوم علامه عوینی مصادرش را نقل کرده، این را 70 بار یا کمتر یا بیشتر تعدد، یعنی آرا کلمه 70 هم شاید موضوعیت نداره، یعنی اشاره به کثرت گفتن این کلام هست و امثال اینها. در نتیجه چون امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر رهنمایی های فکری اعتقادی و دینی در صحنه بود، بالاخره فلجونه در صحنه بود، این مانع از این شد که فرقه هایی، حالا مثلا مثل مشبهه یا نمیدونم امثال اینا، فرقه های کلامی عرض میکنم، چون ممکنه یک دعواها و نزاهای سیاسی شده مثلا قصه خوارج، ولی فرقه هایی در این قسمت به اون صورت به وجود نیامد. اما در دوره بعد از این، از زمان معاویه به اون طرف، متاسفانه این مسیر عوض شد و اهل بیت علیهم السلام خیلی در فشار قرار گرفتن، که حالا این را در نوبت بعد و جلسه بعد باز پیگیری میکنیم این مسئله را، چون به خاطر اهمیتی که داره، و بعد انشاءالله نتایج بحث را دستبندی میکنیم و تحولات دیگر و عوامل آن را هم بررسی خواهیم کرد. تا نوبت دیگر شما را به خدای متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.